الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس آیه شریفه 240 این آیه این بود که زنانی که شوهرشون میمیره، این زنها را نباید از خونه بیرون کرد و اینها تا یک سال حق سکونت تو خانه شوهر رو دارند. و اینکه حالا آیا شوهر باید وصیتم بکنه که علاوه بر ارث زن، علاوه بر ارث یه چیزی بهش بدهند، یا اینکه نه همون مقداره. خلاص موضوع بحث آیه شریفه اینه. دیروز تا اینجا خوندیم که المعنا، معنای آیه شریفه، والذین یتوفون منکم، آنان که حالا بگیم میمیرند، خب وقتی کسی مرد که دیگه نمیتونه وصیت بکنه، ولی زمان میفرماد ای الذین یقاربون منکم الوفات، اونه که نزدیک مردنشونه، اونهایی که نزدیک مردنشونه، لأن المتوفات لا یؤمرو ولا ینها، کسی که مرده است که دیگه نمیشه بهش بگی این کارو بکن یا اون کارو نکن. که پس به معنی قرب وفاته. و یزرون از واجن، باقی میگذارن همسرانی را، اینجور افراد وصیتون لازواجهم یا وصیتن لازواجهم، ای فلیوسو وصیتن لهن، یعنی باید وصیت بکنن برای زنانشون. این در صورتی که وصیتن بخونیم. و من رفع، اگر کسی بگوید وصیتون، آیه رو اینجوری معنا کنید، فمعناه وصیتون من الله لازواجهم، خدا سفارش کرده نسبت به زنان اینها، او علیهم وصیتون لهن، این مردها به عهدشونه که وصیتی بکنند بر زنانشون، متاعن وصیت بکنند که این زن یه چیزی گیرش بیاد، الالحول تا یک سال بعد از وفات شوهر، یعنی ما ینتفع نبهی حولن، اون چی که تا یک سال این زن باش زندگی بکنه، نفقه، کسوه، لباس و سکنا، مسکن. و قیل هو مثل المتعت فی المطلقات، بعضی هم گفتن که این متاع منیش اینه ها، اگر که یه زن مطلقه بود، مطلقه رو میگفتیم متاع میخواد، اینم که متوفا انها زوجی هاست، اینم متاع میخواد. و اونجا مثلا ما میگفتیم که متاع اینه که سه تا لباس بهش بدن، یا میگفتیم امام مجتبی علیه السلام 1000 درهم پول داد، اینم همونه. بعضی گفتن هو این متاع مثل متعه مطلقه، یعنی متاع متوفا انها زوجها مثل متاع مطلقه است. و کان واجبا فی المتوفا انها زوجها بالوصیت من مال زوج، و اون متاع واجب است درباره اون کسی که شوهرش مرده به این که وصیت بشه تو اموال شوهر، یعنی شوهر وصیت بکنه که یک متاعی را به این زن بدهید. خب آره، حال خواهیم گفت که این آیه می فرماد یک سال، در حالی که اونی که متوفا انها زوجا 4 ماه و 10 روز بود. و آیا این متاع غیر از ارث یا همون ارث، اینا رو حالا خواهیم گفت. غیر اخراج، ای لا یخرجن من بیوت الازواج، از خانه شوهر این زن بیرون نرود. فا این خرجن به انفسهن قبل الحول، من غیر ان یخرجهن الورثه. حالا اگه خود این زن از خونه اومد بیرون قبل از یک سال بدون اینکه ورثه میت زن را بیرون کنند، بدون اینکه ورثه اونا را بیرون کنند، خودش خواست از خونه بره بیرون، این از خونه بره بیرون یعنی کلن بره دا، نه اینکه مثلا بره یه نون بخرد و بیاد. و قیل المراد ازا خرج نه بعد موزی الحول، ما گفتیم خرج نه قبل الحول، حالا بعضی گفتن نه خرج نه بعد الحول. فقط مزت الادتو یعنی ادش تمام شده تا یک سالم موند، حالا میخواد بره بیرون. فا این به معنا ازا، این انخرجنه رو آقای قاضی گفته است که ازا خرجنه، این به معنای ازاس ان القاضی و غیره. قبلا هم گفته بودم این قاضی رو معمولا قاضی رو قاضی عبدالجبار معنا میکنند، ولی حالا گفتم یه وقت یه توضیح خواهم داد که این قاضی کیه. یک صفحه دیگه جواب شما رو میده میادش. خیلی فلا جناح علیکم، اگر که این زن از خونه بیرون رفت، لا جناح علیکم یا معشر اولیاء المیت، شما ای اولیاء میت، ای ورثه میت، اگه این زن خواست بره بیرون کارش نداشته باشید، تکلیفی ندارید که برید بیاریدش، تکلیفی بر شما نیست ای اولیاء میت. فی ما فعلنا فی انفسهن من معروف، هر کاری که اونا خواستن بکنن، زناها میخواد از خونه بره بیرون شوهر کنه یا میخواد بره از یه شهر دیگه، اختلفوا فی رفع الجناح. این لا جناح جناح برداشته شده، رفع جناح، رفع لغوی ها نه رفع ادبی ها. چرا؟ نه هست الان یادم نیست تو کدام تفسیر، ولی میدونم هست که تو بعضی تفاسیر هست که چرا اینجا من معروفن نکره است، در حالی که دو سه تا آیه قبلی بل معروف چیز بود. یک تفسیر کی؟ ابن عجیب البحر المدید. نه احتمالا همونجور شاید باشه، البحر المدید ابن عجیبه میگه که این آیه 240 قبل از اون آیه نازل شده، یعنی اول این آیه است بعد اون آیه، و چون این آیه اول بوده اینجا نکره آورده، و اونجا چون قبلش ذکر شده بوده دیگه معرفه آورده. اینو توی متول و مختصر تفتازانی اونجا گفته بوده، همون اول کتاب گفته بود که شما اگه یک کتاب می‌نویسید یا یه پایان رو می‌نویسید همون ابتداش می‌نویسید، مثلا المقدمه فلان، میگه این غلطه، باید بگوید مقدمتون. ولی اگر که شما اول پایان نامه یا کتاب اینجوری گفتید این کتاب من مشتمل است علی مقدمتن و چند تا فصل و خاتمه، اینجا بعدش باید بگوید المقدمه. این آیه اینجوریه، یعنی اول این آیه نازل شده که من معروفنه، بعد اون آیه قبلی که بالمعروف با الف فلان، این بچش. بله خیلی خوب. اختلافو فی رفع الجناح، اختلاف دارن که این لا جناح جناح برداشته شده یعنی چی. قیل یعنی لا جناح فی قطع النفقت و سکنا عنهن، یعنی اشکالی نداره که دیگه خرجشو ندید، سکنای خونه رم دیگه بهش ندید، چون خودش از خونه رفت بیرون دیگه. ان الحسن و سدی، این دو نفر گفتن، قالا این دو نفر گفتن هازا دلیلون علا سقوط نفقته بالخروج، این آیه دلیل میشه برای اینکه زن اگر که از خونه رفت بیرون دیگه نفقه طلب ندارد. و ان ذالک کان واجبا لهن بالاقامه الی الحول. زن نفقه رو طلب داره تا یک سال به شرط اینکه تو خونه باشه. این نفقه واجب است برای زن اگر یک سال تو خونه باشه. ولی فاین خرج نه قبله، اگر که از قبل از یک سال از خونه رفت بیرون، اگر از خونه رفت بیرون بطل الحق الذی وجب لهن بالاقامه، باطل میشه از بمیر اون حقی که ثابت شده بود برای زنها به اقامه تو خونه. تا اقامه تو خونه داره حقم داره، از خونه رفت بیرون دیگه حق نداره. و قیل لا جناح علیکم، بعضی هم گفتن معنای لا جناح اینها، لا جناح علیکم فی ترک منعهن من الخروج. لا جناح هم منش این انسان، یعنی شما کارشون نداشته باشید، اگه میخواد بره بیرون در رو نبندید، مانعش نشید، میخواد بره مزاحمش نشید. لا جناح علیکم، عیبی ندارد شما ترک بکنید منع اینها رو از خروج، یعنی وظیفه ندارید جلوش بگیرید که نره بیرون قبل الحول. شما وظیفه اینجوری ندارید که مانعش بشوید. لأن مقامها سنتا فی البیت غیر واجب، چون اینکه این زن با یه سال تو خونه بونه این تکلیف که نیست، تخییره. یعنی یجب و بر زن یک سال بمونه نیست، زن حق دارد یک سال بمونه. چی؟ اون مول زنهای پیغمبره. بله زنهای پیغمبره. ولیکن خیرها الله فی ذلک، خدا گفته این زن مخیر است، میتونه یه سال بمونه میتونه دم نمونه. انل جبایی، جبایی اینو گفته. و قیله، بعضی گفته معنای رفع حرج، معنای رفع جناح اینها، لا جناح علیکم ان تزوجن بعد انقضاء العده، اگر که این زن عدهش 4 ماه و 10 روز تموم شد رفع شوهر کرد، لا جناح علیکم، شما تکلیفی ندارید. و هازا اوجه، این قیله سومی بهتر از اون دو ستای قبلی است. و تقدیره، تقدیر آیه اینها، ازا خرجنا من العده، اگر که خارج شدن از عده، به انقضاء سنه، به اینکه یک سال بگذرد، فلا جناح ان تزوجن، عیبی نداره اگه برن ازدواج کنن. قبلا گفته بودیم دیگه، در زمان جاهلیت مرد که میمرد عده زن یک سال بود، عده زن یک سال بود، بعد این نسخ شد. فعلا حکم اولی این بود که ازا خرجنا من العده به انقضاء سنه، بین که یک سال بگذره، فلا جناح ان تزوجن. حالا بله بله دارن دیگه، گفتیم که مثلا عده تو دین هندو اینه که وقتی شوهر میمیره که زن رو هم باید بسوزونندش زن، همینه دیگه. حالا الان تو مسیحیت که گفتیم که عده اینه که اصلا زن حق نداره ازدواج کنه تا آخر عمرش، تا آخر عمرش، یعنی عدهش تا آخر عمره. یا اون که بله خود عده انقضاء السنه است، گفتیم آیه اول اینه که عده میشه یک سال، بعد این آیه نسخ میشه. الان میگه نه 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 نه، خب بله بله، اونجا بس این بود که قیله های قبلی میگفت در خروج از منزل، این میگوید در ازدواج. و قوله من معروفن، من معروفن یعنی چی؟ من معروفن رو من قبلا میزدم به متاع، ولی مجموع البیان میفرماد که من معروف اینها، که یعنی این زنه تصمیم گرفته بره یه ازدواج متعارفی انجام بده، نه متاع من معروف ها، ازدواج من معروف، یعنی طلب نکاح و تزین، یعنی طلب میکنه که بره یه ازدواج متعارف بکنه. و تزینم اون که قبلا میگفتیم اهداد بر زن حرامه. وقتی شوهر مرد، وقتی شوهر مرد حرام است که تو ایام عده وفات خودشو آرایش بکنه. حالا اگر که یک سالش تموم شد میگه حالا میخوام آرایش بکنم، بکنه. خب بله، این در صورتی که اینجوری معنا کنیم، ولی من چون این من معروف رو من قبل همین من معروف رو زدم به متاع و اون بل معروف آیات قبلی هم به متاع میخورد، به اون خاطر من اون کار کردم. من معروف خیلی خوب به معروف بله نیستیه. اما اگر کسی من معروف را زد به متاع، ما گفت که با امه نمیشه ازدواج کرد، گفت که نمیشه، من انجام دادم شد. والله عزیز حکیم، و خدا عزیزه. عزیز یعنی چی؟ قادر لا شیء یعجزه. خدا عزیزه یعنی شکست نمیخوره، مغلوب واقع نمیشه. حکیم هم هست، یعنی لا یستر منه الا ما تقتضی الحکمه. خدا فقط چیزی که مطابق با حکمت عمل میکنه. خب جواب اون مطلب ها که گفتیم که این آیه الان فرمود که عده چقدره؟ یک سال شد، عده یک سال دیگه. و اتفق العلماء على ان هذه الايه منسوختون، اجماعی که این آیه نسخ شده. و قال ابو عبد الله علیه السلام، امام صادق فرمود کان الرجل اذا مات، وقتی مردی میمرد، انفق على امراته یا انفق على امراته، خرج نفقه زنش داده میشد، من صلب المال حولا، از صلب مال، یعنی نه از ارث، یعنی اینو مثل دین حساب میکردن، اول این رو میدادن بعد تقسیم میکردن. من صلب المال حولا، چه بازش؟ نه نه میمونه. بله، بین این فرمایش آقا این اسلامی فرماد که ممکنه یه حکمی که باشد مثلا وجوبه، وقتی نسخ میشه وجوب برداشته میشه، ولی جواز یا استحباب باقی بماند. این فرمایششون درسته، اما نه اینجا، جای دیگه درسته. علت این که جای دیگه درسته اینه که اگر یه تکلیف الزامی بود الزامش برداشته بشه جوازش میمونه، مثل همون امر در مقام توهم حضر یا امر بعد الحضر. اما تو اینجا درست نیست. چرا؟ چون اینجا بحث الزام نیست، اینجا بحث دینه. مثلا میگیم که این مال مال این آقاست، حالا اگه از این آقا بودن برداشته شد جوازم دیگه نمونه، اگه از ایشون نیست مال کس دیگه است، دیگه میشه حرام. ولی اینجا نمیشه اینو گفته، میگیم تا یک سال این مال مال کیه؟ مال زن. حالا اگه گفتیم نه مال زن نیست، جواز میمونه یا دیگه نمیمونه؟ نمیمونه. چون اگه مال زن نیست پس مال بر اساس دیگه میشه حرام میشه. نه اصطلاحی. اتفق العلماء بر این که این آیه نسخه. قال ابو عبدالله علیه السلام کان الرجل اذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا، تا یک سال، ثم اخرجت بلا میراث. بعدم زنه رو از خونه بیرونش میکنن، هیچ ارثی هم بهش نمیدند. این آیه این بود. ولی ثم نسخت ها آیه تو ربع و ثمن، ولی آیه ربع و ثمن اومد نسخش کرد، فرمود که نه، از خونم که میره بیرون اگر بچه ندارد میت یه چهارم مال اینه، اگر بچه داره یه هشتم مال اینه. پس این که اخرجت بلا میراث نسخ شد. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها، من نصيبها یعنی من ارثها، نه من صلب المال، من ارثها. و انهو علیه السلام قال، باز امام صادق فرمود نسخت ها یتربسن به انفسهن اربعت و اشهرن و اشرا. این آیه فرمود عده یک سال نسخ میشه به اون آیهی که فرمود عده چهار ماه و ده روز. این آیه فرمود تا یک سال میخوره از اصل مال، بعدم بلا میراث اخراج میشه، اینم نسخ شد. و نسخت ها آیت المواریث، آیه ارثم نسخش کرده. قوله تعالی ولی المطلقات متاعون بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. دو تا آیه شریف است. آیه اولی میفرماید هر زنی که طلاق میگیره یه متاعی میخواد، یه مالی میخواد، یه چیزی باید بهش داد، بالمعروف حقا علی المتقین، به این حق است بر انسان‌های با تقوا که اون متاع را به زن بدهند. و خدای متعال اینجوری آیاتش را بیان میکنه شاید تعقل نمایید. حالا خواهیم گفت که آیا مثلا اگر یه زنی را طلاق دادن مهرش را که دادن کامل بازم با یه چیز بهش بدن یا نه؟ ظاهر آیه شریف همین است. ظاهر آیه اینه که یعنی غیر از مهرش تازه یه چیزی هم میخواد، چون للمطلقات متاعون، هر مطلقی بلو اینکه مثلا مهر مشخص شده، بطی هم شده، الان مهرشو کامل باید بدن، یه متاع هم باید بهش بدن. خب باید بدن دیگه. بله 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 چی؟ به غیر ارث. بله گفتم ظاهر آیه اینه. حالا بعد خواهیم گفت که از این ظاهر باید دست برداریم به قرینه آیات دیگه، بله ظاهر آیه همینه. الاعراب ترکیب آیه شریف، الوجه فی انتصاب قوله حقا، اون کلمه حقا چرا منصوبه؟ الوجه مثل ما بیناه فی ما قبل فی قوله حقا علی المحسنین. تو آیه شریفه حقا علی المحسنین آیه 236 اونجا گفتیم کلمه حقا گاهی حاله گاهی مفعول مطلقه، اینجا هم همینطور. کذالک یبین الله لکم آیاته، کذالک کذا ای کاف یتعلق به یبینو، یعنی ای کاف سر این زادر اومده جار و مجرور متعلق به ما بعد، ای مثل هازل بیان یبینو لکم، اینجوری خدا احکامشو بیان میکنه. یعنی احکام خدا همیشه با فضل، با لطف، با احسانه که داره میفرماد مهر زن رو میدی یه چیزم باید روش بگذاری، یعنی با فضل. ان نزول، شأن نزول آیه، قیل لما نزلت، بعضی ها گفتن وقتی که آیه شریفه فمت او هن علی الموسع قدره الی قوله حقا علی المحسنین، وقتی اون آیه 236 نازل شد ظاهرش این بود که یعنی خب هر جور دل دوم میخواد بهش بده دیگه، منش این بود دیگه. قال بعضهم، بعضی ها گفتن خب هر جور دلمون میخواد، ان احبب تو فعل تو، اگه دلم خواست یه چیز بزنه میدم، و ان لم ارد ذالک، اگه اراده ندارم که بهش بدم لم افعل، نمیدم. اون آیه که نازل شد گفتن که دل بخواهیه، مخواستیم میدیم نخواستیم نمیدیم. فانزل الله، این آیه که نه دل بخواهی نیست، دل بخواهی نیست، باید بدید. ان عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، ایشون اینجور. خب حالا معنای آیه شریف، المعنا لما قدم سبحانه بیان احوال المعتدات، وقتی که خداوند احوال و احکام زنهایی که عده دارند، معتدات، عده دارها رو بیان کرد، عقبه دنبالش ذکر کرد به بیان ما یجب لهن من المتعه، که این زن واجبه یه متعه بهش داده بشه، یه پولی، یه متاعی چیزی. فقال، خداوند فرمود وللمطلقات متاع اون بالمعروف، مال این مطلقات از یک متاعی. اختلف فیه، این که این متاع چی چیه اختلافیست. فقال سعید ابن جبیر و ابوالعالیه و زهری، این سه نفر گفتن ان المراد به هذا المتاع المتعه، این متاع یعنی همون متعهنه، متاع یعنی همون متعه. و ان المتعه واجبتون لکل مطلقته، هر کسی که مطلقه است، چه این که فرض کنین مهر ذکر بشود چه ذکر نشود، چه قبل از وطی چه بعد از وطی، چه این که مهرشو کامل بگیره چه نصف مهرش، هر چی میخواد باشه علاوه بر مهر متعه هم میخواد. ان المتعه واجبتون لکل مطلقه، هر مطلقی با یه چیز بهش بدید. و قال ابو علی الجبائی، آقای جبائی گفته المراد به النفقه، ایشون گفته که نه، این متاع بدید یعنی خرجشو بدید. المراد به النفقه و هو المتاع المذکور فی قوله متاعا الی الحول، همون یک سال خرجشو بدید اون همین این متاع میشه. هر کسی که طلاق میدید یه سال هم باید خرجشو بدید. و قال سعید ابن مسیب، آقای سعید ابن مسیب گفته الآیتو منسوختون به قولهی فنصف و ما فرستون، این آیه میفرماد که هر مطلقه ای را متاع بدید، این آیه نسخ میشه به اون آیه که فرمود نصف بش بدید، نصف مهرو، آیه نسخ شده به آیه شریفه فنصف و ما فرستون به اون آیه. این نظر سعید ابن مسیب. و این دنا، اما به نظر ما انها مخصوصتون به تلک الآیه این نزلت ها معن، اگر کسی بگه این آیه للمطلقات متاعون با آیه شریفه فنصف و ما فرزتون دوتاش با هم اگر کسی گفت نازل شده، پس میگوییم این آیه به اون آیه تخصیص خورده چون دوتاش با همه، عام و خاص با همه. این میفرماد متاع بدهید، اون میفرماد مگر اینکه مهر ذکر کرده باشید که نصف بدید. به نظر ما این آیه تخصیص میخوره به اون آیه اگر دوتاشون با هم نازل شده. ولی و این کانت تلک متأخرتن، اما اگر که اون آیه قبلی مؤخره از این آیه است، قبلا چند بار تالا داشتیم ما که اینا همون شاهده اینه که یعنی ترتیب قرآن غیر از ترتیب نزول قرآنه، یعنی اول این آیه نازل شده که میفرمون متاعن، بعد اون آیه نازل شده که میفرمون نصف و ما فرستم. اگر آیات اینجوریه که آیه قبلی بعدن نازل شده و این آیه قبلا نازل شده، اگر اینطوریه فمنسوختون، فمنسوختون یعنی چی؟ یعنی حق با سعید ابن مسیبه، حق با آقای سعید ابن مسیبه. سعید ابن مسیب میگفت چی؟ میگفت آیه نسخ شده، پس این آیه نسخ شده است. اگر اون آیه نصف ما فرستم متأخر باشد و این آیه متقدم باشد، پس این آیه منسوختون. خب اون فرماشی که شما فرمودید، گفتم یه صفحه دیگه میاد، آقا فرمود، گفتم یه صفحه دیگه میاد، اینها بقول اون بند خدا میگفت که جاء اولم یجه، خلاص اینها. لأن اندنا به نظر ما شیه لا تجب المتعتو الا للمطلقت التي لم يدخل بها ولم يفرز لها مهرون، اگر یه زنی مطلقه باشد وعتیه نشده باشه و محرم ذکر نشده باشه، اینه که متاع او میخواد، این متاع او میخواد. فاما المدخول بها، اون که عروسی شده، فلها مهرو مثلها، مهرو المثل میخواد، ان لم یسمى لها مهرو، اگر مهری تو عقد ذکر نکردن، اگه مهر ذکر نکردن باید مهر المثل بدن. و این سمی لها مهرون، اگر مهر ذکر کرده اند فما سمی لها، همون مهری که محرول مسمی و غیر المدخول بها، اما اونی که باش بعتی نشده، المفروز مهرها، اما مهر برش مشخص شده، این لها نصف المهر. این نظر ما شیعه است. پس به قرینه این که این مذهب ما است، آیه رو باید اونجوری معنا کنیم. بلا متعت فی هذه الاحوال، اونجایی که با یه نصف بدهید یا اونجایی که با یه مهر کامل بدید یا اونجایی که با یه مسمى یا مثل بدهید، هیچ کدام اینا دیگه متاع نداره. پس اون که بعضیا گفته بودن که جمیع مطلقات متاع میخوان، نه اون درست نیست. لا متعت فی هذه الاحوال، تو این احوال دیگه متع نداره. و بهی قال الحسن، حسن بصری هم همین نظر شیعه رو گفته. فلا بد من تخصیص حاصل آیه، پس آیه رو باید تخصیصش بزنیم. این که فرمود همه مطلقات متا اون، باید بگوییم الا اونی که مسمى شده، الا اونی که مدخول به هاست، اونی که لم یسمى و دخل به ها، اینها رو استثناء کنید، بقیه متا میخواد. این از اون مواردیه که تو اصول میگفتن تخصیص اکثر مستحجنه ها. این از اون موارد شده. چون سه تا مورد خارج شد، یکی تهش باقی موند، یکی موند دیگه، و سه تا استثناء شد. خب بقید ذکرن الکلام فی المتعه اند قوله و متعهنه. حالا متعه چقدره؟ قبلا گفته بودیم، گفتیم که سه تا لباس یا 1000 درهم. قبلا اینو گفتیم، قبلا گفته بودیم نه، حالا چون مجموع بیان اینجور رفته بله اینطوری که نیست. و قوله بالمعروف حقا علی المتقین، این بالمعروف حقا علی المتقین معنیش اینه که یعنی هر کی با تقواست اینو بده، هر کی بی تقواست ندهد. معنیش اینه. میگه نه، مزا تفسیره، تفسیرش گذشت. و خص المتقین هنا کما خص المحسنین هناک، این که خدا متقین رو فرموده مثل این که قبلا محسنین رو فرموده بود. این مثل هدن للمتقین، هدایت برای همه است، اما کسی که با تقوا باشه بهتر. قبلا می گفتیم اینا تشریفه نه اختصاص. پس این که می فرماد حقا علی المتقین داره تشریفه، یعنی اگه واقعا این کارا رو بکنید با تقوایید، اگه حق زن رو نخورید حقشو بهش بدید با تقوایید. قبلا گفتم آیت الله مشکینی اینو میفرمود، حدیثم هستا، حدیثه ها، که آدم بره دزدی بکنه گناهش کمتر از آنه که مهر زنش را ندهد. حدیث بن خونه خورید بله، میگفت اینقدر میزنمش تا بگه راضیم. کذالک یبین الله لکم آیاته، خدا اینجوری آیاتش رو برای شما بیان میکنه. ای کما بین الله لکم، همونجور که خداوند متعال بیان کرده برای شما احکام و آداب رو، التی مزد، این احکام و آدابی که گذشت، مما تحتاجون الی معرفتها فی دینکم، این چیزایی که شما تو دینتون بهش احتیاج داشتید. یبین لکم هذه الاحکام، اونجور که خدا احکام دیگر رو بیان کرده این احکام رو هم بیان کرده. فشبه البیان الذی یأتی بالبیان الماضی، بیان آینده رو به بیان گذشته تشبیه نموده. والبیان هو الادله التي يفرق بها بین الحق والباطل، بیانم یعنی دلیلی که انسان حق و باطل رو بتونه تشخیص بده. یعنی قبلا گفتیم دیگه اینو معنیش اینه ها که بر زن رو که طلاق میدید دلش میشکنه، وقتی که دلش میشکنه باید یه چیزی بهش بدید که جبران اون انکسار قلب او باشه. لعلکم تعقلون، اینها رو خدای متعال بیان میکنه تا شما تعقل کنید. لکی تعقلو، آیات الله، تا تو آیات خدا تفکر کنید، تعقل کنید. و قیل معناه، و بعضی گفتن معنای آیه شریفه اینها، لعلکم تکملوا عقولکم، شاید شما عقلتون با این حرفا کامل بشه دا. چون ما دو جور عقل داریم، فان العقل الغریزی انما یکملو بالعقل المکتسب. یه عقلی هست که عقل فطریه که آدم داره، یه عقل هم اینه که آدم با تجربه و سرد و گرم روزگار چشیدن کامل میشه. میگیم اون عقل فطری با این عقل تجربی، با این تجربه ها کامل میشود. بل مراد بهی، مراد به این آیه اینها، استعمال العقل مع العلم بهی. حالا استعمال یا استکمال، عقل انسان کامل بشه با علم. یه عقلی رو خدا فطرتاً به آدم داده، هرچی هم آدم درس بخونه عقلش بیشتر میشه. و من لم یستعمل العقل فکأنه لا عقل له، کسی که عقل رو به کار نگیره گویا اصلا عقل نداره. و هذا کقوله تعالی انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهالتین. توبه مال کسانیه که گناه میکنن از رو نادانی. این که گناه میکنن از رو نادانی یعنی چی؟ یعنی میدونند اما چون به دانستنشون عمل نمیکنن مثل نادونند. الان مردم اگر ببینن یه پزشک داره سیگار میکشه میگن که این چه درسیه که این خونده، این درس نخونده. یعنی این علمی که این داره و به علمش عمل نمیکنه میگن اصلا علم نیست. علمی که بهش عمل نمیشه اینه علم نمیدونند. به احترازی خون و اینجوری نداریم، مصداق نداره. هر کس گناه میکنه چون میداند کار بده و میکنه، این ندانستنه، اصلا جاهله. اینطوری میشه جعلهم جهالا، خدا گفته اینا نادونن، اینا که گناه میکنن. لأنهم آثروا هواهم على ما علموا انه الحق، چون هوای نفس را بر علم ترجیح داده. این میدونه سیگار بده میکشه، هوای نفس رو ترجیح داده، خدا میگه این جاهله. گفتم ببینید علم یعنی چی؟ یه وقت شما منطق و فلسفه خوندید و علم و معنا میکنید، اونجا باید بگید که علم از صورت الحاصلت و منشه اندال عقل. اما یه وقت علم رو تو علوم تربیتی، تو روانشناسی بگید علم یعنی چی؟ تو روانشناسی که کسی نمیگه علم یعنی که صورت حاصل منشه اندال عقل. تو روانشناسی علم منیش اینه ها، اون چیزی که باعث تغییر عادت و رفتار به جهت خوب می شود. هر نه در مقابل عقل، اصول کافی هم عقل و جهل، نه عقل و مثلا جهل و علم نگفته، عقل و جهل. وقت تو روان شناسی پس علم میشه چی یا عقل چیه؟ تغییر رفتار. اگر یک کس نه بینی کسی که درس خونده قبلا به پدر مادرش احترام نمی که، حالا درس خونده احترام نمی کنه، این میگیم اصلا چیزی نخونده چون تغییر رفتار نداره. کسی قبلا با زن و بچهش دعوا می کرده، حالا که درس خونده دعوا می کنه، این اصلا درس نخونده، نه اینکه درس خونده سا عمل نکرده. اینا رو میگیم جهال. خب این تا اینجا بینید تقریبا یه شاید حدود 30 تا آیه شریفه یا شاید هم بیشتر بحث خانواده بود، بحث زن و ازدواج و طلاق و مرگ و ارث و متعه و امثال این حرفا که بحثای خوب خیلی خوبی بود راجع به احکام خانواده. از اینجا به بعد دیگه حالا بیشتر آیات شریفه میخواد بحثای اعتقادی رو بیان بکنه. از اینجا به بعد البته یک دو سه تا بحثای فقهی باز پیش خواهد اومد، مثلا یکی بحث قرض مطرح خواهد شد، بحث قرض و بعدم بحث دین و بحث ربا، اینش میشه بحثای فقهی. اما خب دیگه بیشتر از اینجا تا آخر سوره بقره بیشتر یه بحثای چیه؟ اعتقادیه. حالا اولیش همین این آیه شریفه که دیگه حالا فعلا دیگه کمتر بحثای فقهی داریم، بحثای اعتقادی و اخلاقی. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. آیا ندیدی اونهایی که از دیار خودشون رفتن بیرون و هم الوف، حالا و هم الوف را بگید که یعنی هزاران نفر بودند، یا این که نه و هم الوف یعنی متحد بودند، متفق بودند، هم عقیده بودند، حذر الموت از ترس مرگ رفتن بیرون، فقال لهم الله موت، خدای متعال بهشون فرمود بمیرید، ثم احیاهو اینا مردن بعد خداوند زندهشون کرد، ان الله لذو فضل علی الناس خداوند دارای فضل است بر مردم، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی خیلی ها شکر نمی کنند. این آیه شریفه خیلی بحثای مهمی داره و معمولاً هم تو تفاسیر ذکر نکردند، حتی مثل المیزانم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خیلی وارد بحثای این آیه شریفه نشده، آیت الله جوادی آملی هم خیلی از بحثای این آیه را حتی اشاره هم نکرده. به این حال من یه چند تا اشاره میکنم به بعضی بحثا. حالا ببینید، اولا این آیه شریفه یکی از بحثاش که خیلی واضحه این که بحث رجعت، کسی بمیره بعد دوباره زنده بشه، همین آیه یکی از که این خودش خیلی بحث میخواد. یکی دیگه بحث تناسخ، همین آیه کسی بمیرد دوباره روح برگرده به بدن، تناسخ دیگه. سومین بحث که توی این آیه مطرحه اینه که اصلا این که خیلی بحث مهمیه، اینجا جای بحث تمثیل. نه فرقی نمی‌کنه، روح از بدن جدا بشه دوباره بیاد به بدن. یکی دیگه بحث تمثیل که تمثیل خیلی بحث مهمیه و اینجا جاشه سا همین آیه ها، که این واقعا یه شهری بوده، مردم از شهر رفتن بیرون و خدا فرمود که بمیرید، اینا مردن بعد دوباره زنده شدن. یعنی مثلا بگردیم تو تاریخ واقعا یه جاییه که اینطوری شده، که مثلا حال بعضی گفتن تو واسطه عراق مثلا یه جایی بوده، یا اینه تمثیله. و مثلا این که فرسونید محمد عبدوه و المنار اینا مفصل بحث کردن که بگن این آیه تمثیل. اینا مثلا یه بحث که خیلی بحث طولانی میخواد. بحث چهارم اینه که معجزه، باز تو همین آیه ها معجزه مخصوصه به پیغمبران علیهم السلام، یا اگر کسی پیغمبر نبودن میشه معجزه داشته باشه، که این آیه بستشه معجزه برای کسی که پیغمبر نیست. بحث دیگه بینید، یه بحثایی اینجوری شما اینو زیاد شنیدید که تو اصول مثلا تو کفایه خیلی زیاد میگه که خبر در مقام انشاء دلالت میکند بر وجوب، وجوبش هم شدیدتره. اگر مثلا یه جا میگن که سلو یعنی امر به نماز، نماز واجب، حالا اگر یه جا نمیگه سلو، خبر میده میگه یو سلی، میگن این خبر در مقام انشاء دلالتش هم بر وجوب بیشتره. اینو تو کفایه اینا خوندیم. حالا عکسش انشاء در مقام خبر، اینو هیچ کجا نخوندید، حتی نشنیدیدم تا الان. انشاء در مقام خبر، این آیه انشاء در مقام خبره، بینید موتو، این موتو انشاء امره، در حالی که این امر در مقام خبره، یعنی ماتو انشاء اما در مقام چی؟ خبر. این نمیخواد بگوید بمیرید، میخواد بفرماید مردند. باشه، این اصلا از نظر اعتقادی وقتی یه بحث دیگه پیش میاد، بحث دیگه اینه که میشه فعل خدا را به غیر خدا نسبت داد موت فعل انسانه یا فعل خداست؟ فعل خداست، خدا میمیراند، در حالی که این میفرماید موتو و اینه که اینا مردند، یعنی فعل مرگ مال خودشون باشه. از اینجور بحثای اعتقادی توی این آیه خیلی زیاد میشه مطرح کرد، یعنی کسی بخواد این آیه رو بس بکنه یک کتاب میشه. خواهمین آیه با این بس بشه که مثلا فرسون خیلی افرادی که الان اسمشون رو خواهیم گفت الان توی آیه، اینا پیغمبر نبودند و این کار براشون انجام شد، اصلا پیغمبر نبودند. و بعد وقت آیا معجزه باید همراه با ادعای نبوت باشه یا صرف کار خارق العاده ولو ادعای نبوت نباشد؟ نه، کتاب شر مواقف رو نگاه کنید، شر مواقف که مهمتره. نه خب بله، نه این برعکسشه، این معنیش این است که یه شهری تا اون اومد یا وبا اومد، یه عده گفتند که چون حدیث هم از پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم دیگه، وقتی وبا میاد تو شهری که هستید بیرون نروید، اگرم بیرونید داخل شهر نشوید. حدیث ها توی یه شهری وبا اومد، یه عده موندند یه عده رفتند بیرون، اینه که موندند با وبا مردند، اونم که رفتند بیرون نجات پیدا کردند. بعد اونا برگشتن اومدند و خوشحال شدن، گفتن الحمدلله که ما تو شهر نموندیم و رفتیم بیرون. اونا خوشحال بودن که ما نمردیم. سال بعد دوباره وبا اومد، حالی که وبا اومد همه رفتن بیرون، گفتن که بریم دوباره مثل پارسال، هر کی میره بیرون طوریش نشه. حالی که همه رفتن بیرون، همشون بیرون مردند، همون بیرون همه مردند. اینجا وقت حالا بحث میشه که آیا اینا میخواستن فرار بکنن از قضا به قدر، یا یعنی اینکه نه، معنیش اینه که اصلا از قضا الهی راه فرار نیست، میموندن تو شهر میمردن، رفتن بیرونم مردند، فرقی نکرد. پارسال بود که از شهر رفتن بیرون نمردن، امسال میموندن میمردن، رفتندن بیرون مردند. خیلی خوب، اللغتو لغات آیه شریفه، الرؤیتو هنا به معنی العلم، علم تره یعنی علم تعلم، و معنا علم تره یعنی علم تعلم، و هازه الالفو الفو توقیف، این الف توقیفه، علم تره الف توقیفه، توقیف به این معنی که یعنی چیزی را به کسی نسبت بدهیم و مراد کسی دیگره. و تره علم تره، این در اصل بوده علم تر ا، علم تر ا، تره متروکت الهمزه و اصلهو علم تر ا من رعا، بینه رعا رعیه یرع یو، یایش که بیفته میشه یرع یا ترع، مثل نعیه ینعیو به معنی دور است. الا انهم علا اسقاط الهمزه هنا لتخفیف، الا اینکه دیگه خب عربو اینجا بناشون بر اینه که همزه رو، خب میگفتن که اگر که قرآن همزه رو به کار نبرده بود اصلا هیچ عربی همزه تکلم نمی کرد. بله. که حالا مثلا فرض کنه که یه علمی که نمیدونم علم الیقینه، اون دیگه هم رویت. الاعراب خودی چال به پیغمبر میگیم اما مراد امت پیغمبر دیگه الاعراب حذر الموت حذر الموت حذر نصب حذر منصوبه لانه مفعول له مفعول له یعنی به علت ترس از مرگ و جازن یکون نصبه علی المصدر جایزم هست که حذر مفعول مطلق باشد لان خروجهم یدل علی حذروا الموت حذرا حذروا حذرا حذروا فلو الان اینجا که داره ترکیب میکنه میگه مفعول له یا مفعول مطلق ولی بعد تو معنا که معنا میکنه یه جوری معنا میکنه که چیز دیگه است حالا برسیم به معنا اون معنا قرین است که این ترکیبی که گفتیم درست نیست المعنا معنای آیه شریفه لما ذکر قوله یبین آیاته للناس تو آیه قبلی که فرمود یبین آیاته للناس عقبه و دنبالش ذکر کرد آیه ای از آیات خدا را فقال فرمود علم تر ای علم تعلم یا محمد صلی الله علیه و آله او ایها الصامه ای شنونده آیا ندیدی او علم ینته علم که الى خبر هاولای علم تره یعنی آیا علم شما به اینجا نرسیده که این مطلب رو بدونی آره همون بله خب به پیغمبر مرسی بگیم که به در گفتیم دیوار بشنوه دیگه نه همه جا پیغمبر رو معنا کنید ایاک اعنی و اسم ایاجاره الذین خرجوا من دیارهم الذین خرجوا من دیارهم کیاند قیل هم قوم من بنی اسرائیل قومی از بنی اسرائیل فروا من طاعون وقع من طاعون وقع به عرضهم فرار کردن از یک طاعونی که تو شهرشون پیش آمد انل حسن حسن بصری بود و قیل فرو من الجهاد از جهاد ترس یعنی رفتن جنگ دیدن دشمن خیلی ناجوره خلاصه خودشونو زدن به مریضی و اومدن عقب قرینش هم آیات بعدیه که بس جهاده فرو من الجهاد فقط کتبه فقط کتبه علیهم جهاد برشون واجب شده بود ان زهاک و مقاتل این دو نفر گفتن وحتج جا به قوله عقیب الآیه دلیلشون هم دنباله آیه است که فرموده و قاتلو فی سبیل الله پس فرار کردن از جنگ و جهاد و قیل هم قوم و حزقیل بعضی هم گفتن که اینها که فرار کردن قوم حزقیل بودن حزقیل کیه؟ هو ثالث و خلفاء بنی اسرائیل بعد موسی سومی خلیفه بنی اسرائیل بعد از موسی و ذالک توضیحش اینه که ان القیم به امر بنی اسرائیل بعد موسی بعد از موسی علیه السلام سرپرست بنی اسرائیل کان یوشع ابن نون یوشع ابن نون بوده ثم کالب ابن بوقیا یا بوفیا این ها یوحنا یوقنا طور مثال حالا کتاب من که بوقیا ثم حزقیل بین این که بعد از موسی یوشع ابن نون این درسته بعد از یوشع ابن نون کالب ابن بوقیا یا بو قنا یا هرچی بعدم حزقیل اینا قطعا درست نیستا قطعا این حرف اشتباهه البته اینا هم خب تاریخی داره نقل میکنه حدیث که نیست مجموع البیان داره قیلا نقل میکنه دا. مثلا حزقیل یه پیغمبری بوده حد اقل حزقیل با حضرت موسی علیه السلام 1000 سال فاصله داره 1000 سال بین حزقیل حداقلشون احتمالاً چند 1000 سال فاصله داره. بله بعد از موسی بعد از موسی ولی این حرفا حرفای تاریخیه، اینا خیلی اعتبار نداره. اصلی حرفا مال یهودی هاست. حزقیل هم الان یه جا توی دزفول یه جای قبری هست به نام قبر حزقیل، پیغمبر حزقیل. توی عراق هم نزدیکای کربلا یه جایی هست قبر حزقیل. توی لبنان باز قبر حزقیل هست. توی حلب سوریه قبر حزقیل هست. خیلی خلاصه معلوم نه حالا حزقیل اصلا قبرش کجاست. این قبرها یه وقتم یه بند خدایی یه کسی همین قوم اومد یه کتاب نوشت، اسم کتابش این بود قبر انبیاء بنی اسرائیل در ایران. اومد مثلا اون توی زنجان چیه؟ ها؟ قیدار. قیدار یا مثلا توی زنجان حبقوق توی سرکان همدان، یا مثلا تو دسفول فلان، یا توی شوش دانیال، یا نمیدونم امثال اینا. بله من اون موقع که این آقا این کتاب رو نوشت به چند توی این انتشارات هم گفتم یخی این کتاب رو چاپش نکنید، گفتم سفارش کردم که به چاپ نکنید. این بند خودم نویسنده کتاب، کتاب برد تهران چاپش کرد کتاب رو، قبر انبیاء بنی اسرائیل در ایران. همین که کتاب چاپ شد یه انتشاراتی توی فرانکلین لندن امتیاز کتاب خرید، کتابو به انگلیسی ترجمه کرد. همین که ترجمهش که اسرائیلی گفت که به عنوان یک سند برای اینکه اینجا جای قبر پیغمبران ماست پس ایران مال ماست. نمیدونم شنده یعنی اون موقعی که صدام یه وقت توپ زد خورد به گنبد دانیال تو شوش، اسرائیل به صدام اعتراض کرد که اینجا مال ما بود چرا توپ زدی. نه بینی این شما همه چیز نباید همش به همه مسائل علمی هم همش نگاه نکنید، مسائل سیاسی هم در نظر بگیرید. این همیشه به ضرره که بیاد بگه که اینجا قبر فلان پیغمبر بنی اسرائیله. دیگه خیلی حالا فعلا پس اینجور که حالا من دارم میگم بگه این حرف همه غلطه، بی خود داره میگه. گفتم هم اینا چیه تاریخی داره میگه، این تاریخ هم مال یهودی هست، حدیث که نی حرف ها حرف بی خودیه. ذالک ان قیم به امر بنی اسرائیل بعد موسی کان یوشع ابن نون و ثم کالب ابن بوقیا و ثم حزقیل، بی حرف و بی خوده. وقت کان یقال له ابن العجوز، این حزقیل را بهش میگن فرزند پیرزن. چرا بهش میگن پیرزن؟ و ذالک ان امه کانت عجوزن، مادرش پیرزن بود. فسألت الله الولد، گو خدا یه بچه به من بده. وقد کبرت، پیر شده بود. و اقومت، عقیم شده بود. فوهبه الله لها، خدا این پسر را بهش داد. ولذا بهش میگن ابن العجوز. و قال الحسن، حسن بصری گفته حزقیل یعنی ذلکفل، بی خود گفته. و انما سمی حزقیل، بهش میگوین حزقیل، همین ذلکفل را میگن حزقیل. و انما سمی حزقیل ذلکفل، بهش میگوین ذلکفل، لانه کفل 70 نبیا نجاهم من القتل، به خاطر اینکه این حزقیل 70 تا پیغمبر را کفالت کرد و اونا را از کشتن نجات داد، به خاطر اینکه ایشون متکفل 70 پیغمبری شد که اونا را از قتل نجات داد. توضیحش اینه هم. و قال لهم اذهبوا، گفت که شما 70 تا برید. فانی ان قتلت، اگه من یکی کشته بشم، کان خیرا من ان تقتلوا جميعا، بهتر از اینکه شما 70 تا کشته بشید. فلما جاء اليهود، یهودیا اومدن و سالو حزقیل عن الانبیاء السبعین، به حزقیل گفتم 70 نفر کجاند؟ قال انهم ذهبوا ولا ادري اينهم، اونا رفتن منم نمیدونم کجا. بعد اینا میخواستن بخال خود این زلکفل رو بکشن و منع الله و زلکفل منهم، خدا زلکفل رو نجات داد از دست یهودیا. خب و هم علوفون، و هم علوفون یعنی چی؟ اون اهل شهر چند هزار نفر بودند یا اینکه اهل شهر متحد بودند؟ علوفون اجمع اهل تفسیر، اجماع دارن اهل تفسیر که مراد به علوف در اینجا کثرت العدد، خیلی زیاد. الا ابن بله آره حال اینم میگه الان میگه بله الا ابن زید، که ابن زید فانه قال معناه خرجوا مؤتلف القلوب. علوف را هزار معنا نکنید، الفت معنا کنید. لم یخرجوا عن تباغض، یعنی با هم دعوا نداشتن، الفت داشتن، متحد بودند، بغض نداشتن. فجعله جمع آلف، علوف جمع آلفه نه جمع الفه، مثل قائد و قعود، شاهد و شهود. فاختلف من قال المراد به العدد الكثير، اما اونهایی که میگوین علوف یعنی هزار، هزاران، اونه که میگن یعنی هزار، فقیل اختلاف دارن. بعضی گفتن کانو سلاست آلا، سه هزار نفر بودن. ان عطای خراسانی اینو گفته. و قیل سمانیت و آلا، بعضی گفتن هشت هزار. ان مقاتل و کلبی، این کلبی شیعه است سنی نیست، مقاتل که سنیه. که یه بار عرض کردم یه جمله که تو مفاتیح هست، یه وقتی که به آقای بهجت رضوان الله علیه گفت، آقای بهجت فرمود لعنتش کنید، هم که تو مفاتی. یه دعایی دیدید که تو یه دعایی تو مفاتی هست، هم میگه هر کی صد بار خون حاجتش برآورده نشود من اون لعنت کنه، میفرمی خون لعنتش بکنید. و قیل عشرت و آلا، بعضی گفتن ده هزار نفر بودن. ان ابن روغ، ببینید این ان ابن روغ، این ابو روغه نه ابن روغ، ابو روغ. ابو روغ هم یعنی عطیت ابن حارس، ابو روغ. و قیل بزعتون و سلاسین، بعضی هم گفتن 36,000 نفر، ان سدی. و قیل 40,000 نفر از ابن عباس و ابن جریج. و قیل 70,000 نفر ان عطا ابن ابی رباح. و قیل کانو عددن کثیرن، خیلی زیاد بوده، ان زحاک. و الذی یقضی به ظاهر، اونی که ظاهر بهش قضاوت میکنه، اینها انهم کانوا اکثر من عشرت آلاف، بیش از ده هزار نفر بوده، حالا چند تا خدا میدونه. لأن بناء فعول للکسره، این علوف بر وزن فعول برای جمع مکسره و هو مازاد علی العشره، اما کمتر از ده هزار جمع قله میارند و هو مازاد علی العشره، اما ما نقص عن العشره کمتر از ده هزار یقال فیه آلاف. و قرآن فرموده علوف نفرموده آلاف، یقال عشرت آلاف، پس تا ده هزار میگن آلاف، خدا فرموده علوف پس بیش از ده هزاره، بلا یقال عشرت علوف. خب حذر الموت، گفتم یعنی ای من خوف الموت، اگر که حذر الموت یعنی من خوف الموت، پس اون میشه منصوب به نزد خافه است، نه مفعول له یا مفعول مطلق، حذر الموت. خب اونطور دیگه خلاف ازش شد، بس ادبی بود داشت میگفت. فقال لهم الله موتوا، خدا فرمود بمیرید. سلام.